ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. هزاران نفر از مخالفان محمد مرسی در میدان تحریر قاهره تجمع کردند. گفتگوی زنده تلویزیونی محمود احمدی نژاد بار دیگر به تعویق افتاد. تیم ملی جوانان بسکتبال ایران به مرحله بعدی مسابقات قهرمانی جهان راه یافت. به دنبال فراخوان مخالفان و موافقان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر برای تظاهرات در روز یکشنبه، گزارش‌ها از تجمع هزاران نفر از مخالفان آقای مرسی در میدان التحریر قاهره حکایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، گروه‌های مخالف دولت مصر از هوادارانشان خواستند در سالگرد به قدرت رسیدن محمد مرسی در میدان التحریر تجمع کنند. آنها خواهان استعفای آقای مرسی به دلیل ناتوانی در بهبود شرایط معیشتی مردم و حمایت همه جانبه از اخوان المسلمین هستند. موافقان رئیس جمهوری مصر نیز در مقابل از هواداران او خواستند به نشانه دفاع از محمد مرسی به خیابان‌ها بیایند. در همین حال ارتش مصر با استقرار در مراکز حساس شهر قاهره نسبت به بروز درگیری‌های خشونت‌آمیز هشدار داده است. زمان پخش گفتگوی زنده تلویزیونی محمود احمدی نژاد با تغییری دوباره به روز چهارشنبه موکول شد. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران علت تغییر زمان پخش گفتگوی رئیس جمهوری ایران را همزمانی آن با پخش مسابقه والیبال ایران و ایتالیا عنوان کرده است. این برای دومین بار است که زمان پخش گفتگوی زنده محمود احمدی نژاد تغییر می کند. پیش از این قرار بود این گفتگو روز چهارشنبه هفته پیش انجام شود، اما به روز یکشنبه امروز موکول شد. به گفته پایگاه اطلاع رسانی دولت، آقای احمدی نژاد قرار است درباره خدمات و فعالیت‌های دولت صحبت کند. تیم بسکتبال جوانان ایران موفق به راهیابی به مرحله 1/8 نهایی مسابقات قهرمانی جوانان جهان شد. تیم ملی زیر 19 سال ایران روز شنبه با وجود شکست با نتیجه 50-60 مقابل میزبان این مسابقات جمهوری چک، توانست به عنوان تیم سوم از گروهش به مرحله بعد مسابقات راه یابد. این برای نخستین بار است که ایران در مسابقات جهانی بسکتبال جوانان به مرحله 1/8 نهایی صعود می‌کند. ایران پیش از این آرژانتین را شکست داده بود و در مقابل لیتوانی مسابقه را واگذار کرده بود. تیم جوانان بسکتبال ایران در مرحله بعدی مسابقات جهانی باید با اسپانیا، کرواسی و کانادا مسابقه بدهد. مجله اشپیگل چاپ آلمان میگوید سندی سری را دیده است که نشان می‌دهد مکالمات اتحادیه اروپا از سوی نیروهای امنیتی آمریکا شنود می‌شده است. به گزارش رویترز این سند که گفته می شود از طریق ادوارد اسنودن به رویت مجله اشپیگل رسیده، نشان می دهد که آژانس امنیت ملی آمریکا به ارتباطات میان مقرهای اتحادیه اروپا در بروکسل، واشنگتن و سازمان ملل نفوذ کرده است. در گزارش اشپیگل آمده که این نوع نفوذها در قالب ورود به شبکه کامپیوتری داخلی این اتحادیه انجام شده که اجازه دسترسی به اسناد و ایمیل های این اتحادیه را به نهادهای امنیتی آمریکا داده است. مقامات دولت آمریکا تاکنون درباره این گزارش واکنشی نشان ندادند. محمود احمدی نژاد با دفاع از عملکردش به عنوان رئیس جمهوری ایران گفت که در مدت 8 سال مسئولیتش به اندازه 27 سال کار کرده است. به گزارش ایرنا، آقای احمدی نژاد بعد از ظهر روز شنبه در زنجان با طرح این پرسش که چگونه در مدت 8 سال میتوان به اندازه 27 سال کار کرد، با رد افزایش درآمدهای نفتی ایران در زمان مسئولیتش گفت درآمد ایران بیشتر نشده و به همان میزان گذشته نفت فروخته شده است. و همچنین گفت ارزش نفتی که امروز در بازارهای جهانی به فروش میرسد بسیار کمتر از آن است که در گذشته حاصل میشد. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، قیمت جهانی نفت به بالاترین میزان خود رسید و دولت او به گفته کارشناسان بیشترین میزان درآمدهای نفتی را داشت. و ریمشا مسیح، دختر پاکستانی که سال گذشته به قرآن سوزی متهم شده بود، با خانواده‌اش به کانادا رفت. به گزارش آسوشیتد پرس، این دختر 14 ساله پاکستانی همراه خانواده‌اش هفته گذشته به کانادا رسیده و در شهر تورنتو ساکن شدند. گزارش‌ها حاکی است که ارتش سوریه با پشتیبانی جنگنده‌های این کشور عملیات گسترده‌ای را از ساعت 10 بامداد روز شنبه 8 تیر ماه علیه نیروهای مسلح مخالف بشار اسد در سومین شهر بزرگ سوریه هومس و مناطق اطراف آن آغاز کرده. عملیاتی که گفته می‌شود با هدف امن کردن این منطقه به عنوان یکی از محورهای مهم ارتباطی دمشق با سواحل مدیترانه انجام می‌شود. بیشتر بشنویم از کیانه معنوی.
فعالان سوریه مخالف حکومت بشار اسد به خبرگزاری‌ها گفتند که نیروهای دولتی با آتشباری توپخانه، تانک و همچنین بمباران هوایی مناطق تحت کنترل مخالفان را هدف قرار داده و در چند منطقه شهر 1 میلیون نفره هومس و همینطور با تمرکز در شهر جاسم سربازان دولتی و نیروهای مخالف در حال جنگ هستند. طبق این گزارش و به گفته منابع مخالفان، ارتش از هفته گذشته تدارکات و نقل و انتقال‌های لازم را برای حملات جدید آغاز کرده است. تاکنون اطلاعاتی در خصوص میزان تلفات این درگیری‌ها منتشر نشده، اما تصاویر ویدیویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب حاکی از گلوله باران شدید مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح حکومت بشار اسد است. این در حالی است که رسانه‌های دولتی سوریه از دستیابی به گفته آنها یک پیشرفت بزرگ در منطقه خالدیه خبر دادند. بنابر گزارش‌ها عملیات نیروهای دولتی در منطقه هومس در حالی شروع شده است که این نیروها با همکاری حزب الله لبنان طی هفته‌های اخیر توانستند در روستاها و شهرهای استان هومس در نزدیکی با مرز لبنان علیه مخالفان دولت به پیروزی‌هایی دست یابند. سه هفته پیش نیروهای ارتش سوریه با کمک حزب الله لبنان که از حامیان بشار اسد است توانستند شهر استراتژیک قصیر را از مخالفان بازپس بگیرند. این شهر در کنار مرز با لبنان به مثابه یکی از مسیرهای مهم و اصلی ورود سلاح و کمک برای مخالفان در داخل سوریه بود. نیروهای دولتی هفته گذشته همینطور توانستند تا کنترل شهر مرزی کالاخ را بار دیگر به دست بگیرند. در همین حال یک منبع مطلع در خلیج فارس به خبرگزاری رویترز گفته است که عربستان طی روزهای اخیر ارسال تسلیحات پیشرفته به مخالفان مسلح حکومت بشار اسد را تسریع کرده است. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس همراه با ترکیه و مصر از مخالفان مسلح حکومت بشار اسد حمایت می کنند. این در حالی است که روسیه، ایران و حزب الله لبنان از حکومت بشار اسد پشتیبانی می کنند. فعالان حقوق بشر میگویند در ناآرامی‌های 27 ماهه سوریه تاکنون بیش از 100 هزار نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 1 میلیون و 700 هزار نفر از سوریه فرار کردند. این در حالی است که نزدیک به 4 میلیون نفر نیز در داخل سوریه مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند.
بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر از سوی بانک مرکزی ایران، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری 34% بوده است. این در حالی است که مرکز آمار ایران نرخ تورم برای مدت مشابه را حدود 31% اعلام کرده بود. در همین باره همکارم مرداد قاسمفر از احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم، پرسیده که علت این تناقض چیست؟
خب البته تناقض هست و این تناقض هم البته عجیب نیست، چون میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و حتی مؤسسات و وزارتخونه ها همواره اختلاف وجود داشته و چیز عجیبی نیست. علت این هم تنها استفاده از روش های غیر پیشرفته و غیر استاندارد نیست، بلکه دستکاری آمار هم در این مورد نقش داره. چند پیش رئیس مرکز آمار ایران گفت که بخشی از آمار به علت محرمانه بودن منتشر نمیشه یا اگرم منتشر میشه کامل نیست. بنابراین میشه گفت که این آمار الان به مسئله امنیتی تبدیل شده و تحریف اونم بعید نیست.
خب به رغم این تناقض، هر دو این آمار نشون میدن که رشد قیمت‌ها یک شتاب زیادی رو داشته. آیا این به معنی اینه که تورم در سال جاری هم بیش از سال گذشته خواهد بود؟
مطالعه مسیر تورم و عوامل بنیادی که پشت اونه در 20 ماه اخیر نشون میده که این تورم شتابش بیشتر شد در ماه‌های اخیر. ولی باید دید که تحولات اقتصادی و سیاسی ماه‌های باقی مونده چه خواهد بود. البته افزایش شدید هزینه تولید و بعد هزینه های توزیع به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، کاهش کارآمدی تولید، افزایش شدید نقدینگی و همچنین تحریم ها مهمترین عامل هایی هستند که این انگیزه رو میده که باور کنیم که این شدت ادامه خواهد داشت و اون تورم پنهان و خفته رو فعلیت نیافته هنوز رو آشکار میکنه. البته خب اگر تنش های داخلی و بین المللی هم افزایش پیدا کنه این امر بدتر خواهد شد، ولی امیدواریم که با شرایط جدید تورم زیادتر نشه و این شتاب کاهش پیدا بکنه.
اما تاثیر این افزایش تورم بر ارزش ریال چی آقای علوی و همینطور بر کالاهای سرمایه‌ای مثل مسکن، مثل زمین و امثال این؟
افزایش تورم قاعدتاً باید موجب افزایش کالاهای سرمایه‌ای مثل مسکن و زمین بشه که شده و همچنین ارزش ریال رو پایین میاره تورم، چون در واقع تورم قدرت خرید جامعه ایرانه و با کاهش اون خب ارزهای بین‌المللی ارزششون بالا میره. در مورد ارزش ارزهای بین‌المللی باید گفت که هرچه قیمت اونها به علت شوک روانی در این یک هفته و شاید 10 روز اخیر کمی کاهش پیدا کرده، اما به علت همین تورمی که الان ما آمارش دستمون رسیده و آمار حتی خرداد ماه که به نظر میاد بازم افزایش پیدا کرده، این شوک روانی توقف پیدا کرده و به نظر میاد که اون شوک روانی الان خنسا شده باشه. بنابراین انتظار میره که تورم ادامه پیدا بکنه مگر اینکه یه تحولات مهمی پیدا بشه که در واقع اون عوامل بنیادی رو تغییر بده و اونها که عوامل اصلی تورم هستن در واقع جلویشون گرفته بشه.
آیه علوی، دولت جدید که هنوز مستقر نشده، اما به هر حال چقدر این احتمال وجود داره که دولت آینده بتونه در یک کوتاه مدتی این تورم پرشتاب رو کنترل بکنه؟
البته بودجه امسال خب بسته شده و امکان زیادی بر تاثیر روی اون وجود نداره. برای کاهش تورم هم خب باید سیاست‌های نقدینگی دگرگون بشه، نقدینگی کاهش پیدا کنه، دولت کوچیک بشه، انضباط مالی به وجود بیاد و جلوگیری از گشاد دستی و پول دادن به این نهادهای ریزدرشت نظامی و امنیتی و مذهبی. توقف این بخشش پول باعث میشه که این در واقع سیلابه نقدینگی کنترل بشه، اما خب این کارها در کوتاه مدت به نظر نمیاد که ممکن باشه، به ویژه اینکه این دولت با نهادهای ریزدرشتی باید دست و پنجه نرم بکنه که معلوم نیست از پس اونها بر بیاد.
گفتگوی مهرداد قاسم فر رو میشنیدید با احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
دعوت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا و برای ملاقات با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
از اداره کنندگان و اساتید دانشگاه آنلاین بهائیان ایران است که همزمان با بازداشت دیگر اساتید و مدیران این دانشگاه مجازی در بهار سال 90 بازداشت شد. رامین زیبایی همزمان با مراجعه ماموران امنیتی به منازل مسئولان دانشگاه آنلاین بهائیان و تفتیش منازل آنها در خرداد ماه 90 بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل شد. این شهروند بهائی بیش از 10 روز نخست بازداشت خود را در بیخبری به سر برد تا اینکه توانست پس از 10 روز تحمل زندان و بازداشت اولیه با خانواده خود تماس بگیرد. آقای زیبایی 4 ماه را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین گذراند تا اینکه در مهر ماه سال 90 بدون اطلاع به خانواده‌اش از بند 209 زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. انتقال این شهروند بهائی زمانی صورت گرفت که پرونده اتهامات او به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه ارسال شد. این استاد دانشگاه مجازی بهائیان ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. از دیگر اتهامات رامین زیبایی عضویت در جامعه بهایان ایران اعلام شده است. رامین زیبایی که کارشناس ارشد روانشناسی است، در نامه‌ای که در آستانه نوروز سال 92 نوشت، خطاب به فرزندان و جوانان همایینش نوشت: برای بالا بردن کیفیت زندگی، دانستن، اراده و عمل بسیار مهم است. او خطاب به فرزندان و جوانان که آنها را عزیزان خود می‌نامید، تأکید کرده بود که آزادی برایش یعنی با آنها بودن و اینجاست که غربت برایش معنا پیدا می‌کند، زیرا به نوشته او غربت یعنی تو اینجایی اما دلت جای دیگر است.